بالاخره این فضا رو فراهم کرده صدا و سیما و خودش اومده در معرض دید عموم قرار داده، به نظر من نکته قابل توجهیه.
درسته.
و انشالله آثار و برکات زیادی خواهد داشت.
به امید خدا.
در حوزه علمی به نظرم قابل بحث این نمایشگاه و این اجلاس و اون این که ارتباط بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه صنعت رسانه و فناوری رسانه کار می‌کنند، ارتباط بیشتر نماینده‌های استانی رسانه ملی که بیان اینجا در معرض دید عموم قرار بگیرن، ارتباط برقرار بشه، این به نظرم به لحاظ علمی هم قابل توجهه و میشه در موردش بیشتر صحبت.
آقای یزدانی، از برقراری ارتباط صحبت کردین، ارتباطمون مجددا با آقای مکوندی کارشناس رسانه برقرار شده. حالا شما اگر سوال دیگه از ایشون دارین که بفرمایید.
جناب مکوندی، خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای یزدانی، دوباره صدا
کنم. دوستان فرمودن که به نظر شما ویژگی چیه؟ من گفتم به لحاظ سیاسی واقعا کار ارزشمندیه این که صدا و سیما بیاد کار رو در معرض دید عموم قرار بده. به لحاظ علمی که ارتباط مجامع دانشگاهی با این غرفه‌ها، با این شرکت‌های دانشمندان برقرار بشه و تو بحث صنعت رسانه بشه، یه مقداری این ارتباط رو تنگاتنگ کرد و تبادل اطلاعات و تجربه و دانش اتفاق بیفته مهمه. حالا بقیه‌اش هم جناب عالی بفرمایید.
می‌دازم خواهش می‌کنم. شما البته اصل قضیه و قسمت اعظم و مهم قضیه رو شما فرمایش کردید. کلمات بسیار اساسی و زیبایی رو بیان کردید.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندسی یزدانی، من عرض کردم فکر کنم از اینجا صدای من قطع شد که ما این در واقع دبیرخونه اجلاسمون هر ساله تمام طرح‌ها و مقالات ایده‌آل و خلاقانه رو جمع‌آوری می‌کنه و در قالب یک هیئت داوری همه اینا رو رصد میکنه و خروجی اینها در نهایت در قالب کتاب چاپ میشه. بعد به همینجا اتمام پیدا نمیکنه، بلکه ما این در واقع طرحی که کاربردی هست و نیاز روزمون هست و در واقع راهبرد کلان رسانه ایجاب میکنه که در چنین مقطعی ما این مسائل رو دنبال کنیم، این موضوعات اصلی و مورد نگاه ما باشه، اینا رو جامعه هدف قرار میدن و بر اساس اون شروع میکنن کار کردن.
بسیار عالی.
شاید اجازه نداشته باشم یک کوچولو فقط سریع تمام میکنم. شاید اجازه نداشته باشم اسم بعضی از طرح‌ها رو ببرم، ولی ما در حال حاضر در کشور خودمون یکی از پروژه‌های بسیار مهم مشترک بین حوزه رسانه و ورزش فعال هست، انجام شده، تمام تستای خودش هم انجام داده، نیازمند به هر حال همیاری سیاسی قضیه در کشور هست، این موضوع هم برطرف بشه و قابل استفاده.
به امید خدا. خیلی ممنونم آقای یزدانی، آقای مکوندی عزیز، خدا قوت. صحبت‌های شما رو شنیدیم از 19مین اجلاس فناوری رسانه که در نمایشگاه شهر آفتاب در حال برگزاری. خدا قوت، تندرست و برقرار بشید.
خیلی متشکرم،
روز شما بخیر. زنده باد، سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، عزیزان دل از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا پخش رادیو گفتگو هست و در این لحظه همکارانم آماده هستن برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم کنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. روز شما بخیر. باز هم با یک گفتگو اقتصادی دیگه در خدمت شما هستیم. محمد حسین فردوسی هستم و به همراه بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده و سایر همکارانم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاددانن، از دانشگاهی ها همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره بررسی علل و نوسان نرخ ارز و طلا صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. شماره پیامکی ما 30010 35 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 10 35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که در اختیار شماست، شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه ما در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شما تلفن ناماشنا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که در اختیارتونه، همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، همه این راه‌های تماس رو همکاران محترم در اختیار شما قرار دادن که تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خوش آمدید به برنامه زنده گفتگو اقتصادی. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا برهانی، مدیر کل تسهیلات یکی از بانک‌های کشور و کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم، خوشحالم که این برنامه خدمتتون هستم. انشالله بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و مثمر ثمر باشیم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عصر شما بخیر، خوشحالم که امروز در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. سوال پیامکی برنامه رو بخونم. به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ 1. کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. 2. ورود دولت در مبنای تعیین قیمت ها به صورت حاکمیتی. خب آقای دکتر برهانی، پاسخ پیامکی ما رو بدید و آغازگر برنامه شما باشید. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وقتی که به بنده اعلام شد که توی این برنامه شرکت کنم، واقعیتش بنده تردید داشتم که واقعا حاضر بشم توی این شرایط و گفتگو بکنم، به جهت اینکه این رویدادی که الان رخ داده چیزی نیستش که در واقع قابل پیش بینی نبوده باشه. تو از همون اوائل سال جاری خیلی از کارشناسا پیش بینی می‌کردن که امسال شرایط چنینی رو تصور بکنیم. بنده خودم چند وقتی پیش یادداشتی رو توی یکی از جرایت منتشر کردم، عنوانش رو گذاشتم حکایت ما و شش گاو صندوق کوچک. به طنز این رو من مطرح کرده بودم. یکی از دوستان ما اوایل امسال به من مراجعه کرد، حالا ایشون هم احتمالاً شوخی میکرد، میگفت من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که شش گاو صندوق کوچک شش گاو صندوق بزرگ رو بلعیدن، شما بیا این رو تعبیر کن. من گفتم بر مبنای آنچه که در بودجه در واقع مصوب سال 1401 وجود داره برای کسانی که فعال تجاری هن، بنگاه هن و میخوان تأمین مالی بکنن، شش ماه اول اگر تونستند انجام میدن، شش ماه دوم از این اتفاق خبری نیست. و واقعا همین روی داد. ببینید اتفاقاتی در بودجه امسال رخ داده بود که میتونست پیشبینی بشه که این روزها رو ما ببینیم. درآمد نفتی رو 90% نسبت به سقف اول بودجه سال گذشته افزایش داده بودن. قریب 100 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده دیده شده بود. 60% افزایش درآمد مالیاتی دیده شده بود. البته 18 دی ماه رئیس محترم سازمان برنامه بودجه اعلام کردن که ما کسری بودجه نداریم. منتها آن چیزی که در واقع از این اقلام و اعداد برمیاد نمیشه واقعا این مطلب رو روش تهه گذاشت.
آقای دکتر خدابخشی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پشت خط هستند، چون تو صحنه علنیان، ما یه چند دقیقه باشون صحبت کنیم و دوباره برگردیم با شما. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما سوال پیامکی برنامه‌مون این هست، به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ یک، کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. دو، ورود دولت در مبنای تعیین قیمت‌ها به صورت حاکمیتی. آقای دکتر، دوست داریم پاسخ از زبان شما بشنویم و شما به این بهانه آغاز بکنید بحث رو. بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شود ما برای منطقه کردن قیمت ارز برای کنترل تورم و برای مدیریت بهینه نقدینگی یک سری اقداماتی باید انجام بدیم، هم در مجلس شورای اسلامی هم در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی هم که ضرورت داره همکاری بکنن. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز یا قیمت و قیمت سکه عدم مدیریت بهینه نقدینگی هست. نقدینگی که روز به روز و ماه به ماه و سال به سال داره افزایش پیدا میکنه، رشد خیلی فزاینده‌ای داره و حجم زیاد نقدینگی ایجاد میشه. متاسفانه این به درستی هدایت نمیشه به بازارهای هدف. اگرچه ما در برنامه توسعه ششم در بند 3 ماده 48 قانون برنامه ششم در اونجا یک حکمی آورده بودیم که به نوعی یک بخشی از نقدینگی رو مدیریت می‌کرد و یک بخشی از نیازهای کشور رو به بهبود انرژی و برای رفع ناسرازی‌ها تأمین می‌کرد، اما متأسفانه در اجرا احکامی که مصوب شده در مجلس شورای اسلامی با مانع روبرو شده. حالا به طور مشخص همین حکمی که اشاره کردم، طرحی که وزارت نیرو به طور مشخص نیاز داره اجرا کنه، مثلا برای تولید برق، اینا رو مجلس شورای اسلامی مکلف کرده که بیاد به صورت بی او تی بعضی از طرح رو اجرا کنه. خب طرحی برقابی به طور مشخص طرحی هستن که در واقع هر کدوم یک مگا پروژه هست، نزدیک به 15,000 میلیارد تومان منابع میخواد برای اجرا. خب این دولت این منابع رو هم نداره، ولی وقتی که سرمایه‌گذار اعلام آمادگی میکنه، به طور مشخص بانک ها اعلام آمادگی میکنن برای این پروژه رو اجرا بکنن، یک بخشی از نقدینگی رو ببرن به این سمت. حالا اگر 10 تا مورد در واقع در زمینه تولید برق تو کلی کشور اجرا کنن، 10 تا 20 میلیارد تومان میشه، 20 میلیارد تومان از این منابع میره به سمتی که هم رفع ناسرازی در تولید برق رو انجام میده، هم یک بخشی از نقدینگی رو کنترل کرده، رفته به سمتی که در واقع نیاز کالا و خدمات تولید بشه. و این در واقع مشکلاتی که ما داشتیم برای خاموشی برق توی یک دو سال گذشته، که البته سال قبل مدیریت شد، مدیریتش به این شکل بود که از برق حوزه تولید زدن و به مصرف خانگی اضافه کردن. خب اینا جبران میشه. این در واقع یک بخش کار، یعنی توی حوزه اجرا اگر هر تعداد حکم هم که ما در مجلس مصوب بکنیم برای مدیریت نقدینگی اگر در اجرا با مانع و روبرو بشه و خوب اجرا نشه، خب اون اهدافی که در واقع مد نظر قانونگذار تحقق پیدا نمی‌کنه. این یک در واقع بخش کار. یک بخش دیگری کار هم مربوط به اینه که بیش از حد ما توجه کردیم، اقتصاد رو سوق دادیم به سمت شبه پول ها. همین سکه از شبه که از و خرید ارز و خرید سکه، نه برای رفع نیاز مردم، نه برای مبادله، بلکه در حقیقت سرمایه گذاری در اتفاق میفته. یعنی ارزی که الان برای خریداری میشه عمدتا برای سرمایه گذاری هست. برای این نیست که در واقع کسی صرفا بخواد مسافرتی بره یا دانشجویی بخواد نیاز ارزش رو تامین بکنه یا وارد تولیدی بخواد ماشینالات وارد بکنه یا مواد اولیه وارد بکنه. این نیست. یعنی با این هیچ مشکلی که نداریم قاعدتا. این رو بانک مرکزی خودش بایستی تامین بکنه، مشخص هم هست این افغانی که وجود دارن، اینا بالاخره شناسایی میشن، ارز باید در اختیارشون قرار بشه. اما خارج از این مواردی که عرض کردم، اون خرید و فروش که انجام میشه، اون دلالی که در واقع اتفاق میفته، این به خاطر این که در حقیقت برای سرمایه گذاری، برای این که قدرت در واقع نقدینگی که دارن این حفظ بشه و کاهش پیدا نکنه، بیرن میستن. خب این رو در حقیقت دولت باید جلوش رو بگیره. یعنی خود من به طور مشخص پیشنهادم اینه که برای یک مقطع زمانی 18 ماهه، زمینی که دولت بانک مرکزی واحدهای تولیدی که نیاز دارن به ارز، اونا رو در واقع افرادی که به طور مشخص ارزی میخوان برای یک کاری، برای یک هدفی یا مسافرت یا برشتر دانشجو هستن یا مواد اولیه میخوان وارد کنن برای واحدهای تولیدی یا ماشینالات، اینا رو بانک مرکزی بده. برای خارج از اون، به نظر خود من، نظر شخصی من اینه که نگهداری ارز ممنوع بشه غیر از این مواردی که عرض کردم. یعنی وقتی که یک عده ای هم دنبال این هستن که اخلال ایجاد کنن در بازار ارز، که بر اساس گزارش هایی هم که ارائه شده درست هم هست و الان داره از خارج از کشور هم مدیریت میشه، خب یک بخشی از راه حل کنترل قیمت ارز خب قاعدتا برسی امنیتی باشه. یعنی در کنار راهکارهای اقتصادی به بست امنیتی هم باید داشته باشه. بعد امنیتی موضوع هم حتما برسی بررسی شه.
آقای دکتر خدابخشی، جناب دکتر اسحاق سعیدیان اقتصاددان و استاد دانشگاه یک سوال دارن. بفهمید آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، رو عصرتون بخیر. در فرمایشاتتون شما فرمودین که سوداگری بازار ارز و سکه موجب شده که خب برخی از قیمتها افزایش پیدا بکنه و دلالی، حالا من معذرت میخوام از شنوندگان که این کلمه رو به کار میبرم، این دلالی ها باعث شده که ما برخی از نرخهای بالا رو در نرخ ارز و سکه داشته باشیم. فرمایش شما هم صحیحه. اما میخوام یه سوالی از خدمتتون بپرسم. طی همین مدت کوتاه برخی از بانک‌های خصوصی کشور که حالا معذورم از اسم بردن، مبادرت کردن به خرید و فروش در همین بازارهایی که میفرمایین و به صورت کلان وارد شدن در بازار ارز، به خصوص بازار طلا. آیا مجلس شورای اسلامی قصد ندارد بانک مرکزی رو مکلف کنه که نظارت کافی و وافر بر روی عملکرد بانک‌های خصوصی داشته باشه؟ چون ببینید، ما نمیتونیم فقط مردم رو متهم کنیم به این موضوع که دارن این کار رو انجام میدن. متاسفانه بانک‌های خصوصی کشور نقش بسیار پررنگی در این زمینه دارن ایفا میکنن. این از نکته اول. یه سوال دیگه هم دارم من خدمتتون، میرم در صحن علنی هستی، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. در مورد این که شما فرمودین که خب نرخ از یک حدی بالاتر رفته، ببینید آیا شخص جناب علی قبول دارید که بانک مرکزی، حالا هم به مدیریت جناب آقای صالح آبادی هم حالا مدیریت آقای فرزین زیاد نگذشته، نمیتونیم زیاد نقدش بکنیم، آیا قبول دارید که به صورت منفعلانه در بازار آزاد عمل کردن و بازار آزاد رو به رسمیت نشناختن و عملکرد مناسبی نداشتن؟
بله، من بعضی از رویکردهای بانک مرکزی رو انتقاد جدی بهش دارم. رویکردهایی که قبلا تجربه شده و نتیجه منفی گرفته شده در یک مقطع زمانی، حالا در دوره قبلا یادمه که بانک مرکزی اومد سکه پیش فروش کرد و گفت به خاطر اینکه بازار سکه رو کنترل بکنه ما سکه میدیم به مردم. خب یک حجم تقاضایی در بازار شکل گرفت، خب اونم برصد در واقع خرید سکه رو به خاطر سرمایه داری انجام میدادن. بعدا متوجه شدن که این روش روش اشتباهی است و چوب حراج دادن بر در واقع دارایی های بانک مرکزی. الان همون تجربه شکست خورده رو که جلوی چشم ما هم بود، رئیس کل بانک مرکزی همون تجربه رو در مورد ارز انجام داد و هر کسی وای خود ملی اعلام کردن که 5000 دلار بهش میدن. آخه به چه دلیلی؟ چرا باید هم کسی بره اونجا 5000 دلار بهش بدن؟ دلار رو بسی اگر که نیاز داره یک فرد یک مجموعه تولیدی بالاخره و با توجه به تقاضای مشخص که داره در اختیارش قرار بدن. ضمن اینکه من فرمایش جنرالی رو هم تایید میکنم، بانک‌های خصوصی هم نقش دارن توی این بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توی بی‌ثباتی ارزش قیمت ارز. ما حتما در برنامه توسعه تلاش میکنیم احکامی رو بیاریم برای نظارت بیشتر بر بانک‌های خصوصی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی کنترل بیشتری بر بانک‌های اقتصادی داشته باشه.
عذر میخوام، یه سوال دیگه من اینجا دارم، اگر وقتتون اجازه بده میتونم این سوال رو مطرح بکنم؟
بفرمایید.
در خصوص اینکه جناب علی اشاره کردیم به سالهای پیش در مورد پیشفروش قیمت سکه، در دوره فعلی هم که آقای صالح آبادی ریاست بانک مرکزی رو داشتن، ما شاهد این بودیم که به صورت مکرر بانک مرکزی حرف خودش رو نقض می‌کرد. بانک مرکزی به ریاست آقای صالح آبادی فقط نرخ ارز نیما رو به رسمیت می‌شناختن و اصلا گفتن که ما در بازار آزاد هیچ گونه دخالتی نمی‌کنیم و نرخ بازار آزاد هیچ گونه اثری بر زندگی مردم نداره. همین بانک مرکزی به ریاست آقای صالح آبادی اومد طرح فروش ربع سکه و گواهی فروش سکه رو به اجرا گذاشت. با چه نرخی به اجرا گذاشت؟ به نرخی بالاتر از بازار آزاد. آیا فکر نمی‌کنید شما به عنوان نماینده مجلس باید به عنوان سوال کننده از رئیس بانک مرکزی، البته میدونم رئیس بانک مرکزی مکلف نیست که پاسخ بده به سوالات شما، من با احترام البته اینو عرض می‌کنم خدمت شما، من اینو کاملاً به لحاظ قانونی بهش واقف هستم، ولی وقتی که رئیس کل بانک مرکزی داره سیگنال میده به بازار، به این نوع داره سیگنال میده به بازار، شما چه انتظاری از مردم داری به عنوان نماینده مردم؟
بله، قاعدتا این اشکالات وجود داره به عملکرد بانک مرکزی. همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، به لحاظ قانونی ما نمیتونیم از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنیم. ما از مافوق ایشون که در حقیقت وزیر اقتصاد است میتونیم سوال بکنیم. سوال هم از وزیر اقتصاد هم که کنیم، میگه که بانک مرکزی مستقله، یعنی جلساتی هم درست نیم. یه اصطلاح ساختاری وجود داره، ما جلساتی هم داشتیم، جلساتی هم بعدا خواهیم داشت برای اینکه بالاخره هم تبادل نظری بشه، هم نظارت بیشتری باشه روی عملکرد بانک مرکزی، هم گزارش بخوایم از اینها. امیدواریم که در روز آتی بشه ارز رو بهتر کنترل کرد، ولی نظرات من همین است که عرض کردم خدمت شما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جای دکتر. خدا باشه آیه دکتر، باز سوال دارید شما؟
من فقط در تکمیل فرمایشات شما این رو عرض کنم که جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد چند روز پیش که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتن و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتن و پاسخ دادن، متاسفانه ما صحبت‌های جالبی هم از طرف جناب آقای خاندوزی نشنیدیم. متاسفانه جناب آقای خاندوزی هم تأکید دارن بر اینکه بازار الان نرخی که تو بازار آزاد وجود داره نرخ واقعی نیست و ما نرخای عرض کنم که نرخی که تو بازار متشکل شکل گرفته داریم میپذیریم، ولی متاسفانه ما داریم میبینیم که زندگی مردم و معیشت مردم گره خورده به نرخ بازار آزاد.
بسیار بسیار عالی، خیلی متشکرم. من باید برگردم به
سپاسگزارم آقای دکتر خدابخشی نماینده محترم از شورای اسلامی، ممنون که با ما همراه بودید. سپاسگزارم.
منم از شما و شنوندگان عزیز خدافظی.
یا علی، خدا نگهدارتون. بسیار تشکر از شما آقای دکتر سعید. خب آقای دکتر برهانی، برگردیم صحبتشون نیمه تمام بود. دوستخیم در خدمت شما هست.
زنده باشید. من همونطور که عرض کردم، یه در واقع سیری، یه روندی طی شده که میشد از ابتدای امسال شرایط امروز رو قابل پیش بینی کرد و قبل از اینکه برسیم به این نقطه براش چاره اندیشی کرد. منتها در طول زمان هم این تصمیمات تعدیل نشد و در واقع به اون مسیری که طی شده ادامه داده شد. همونطور که جناب آقای سعیدیان گفتن، در سیاست گذاری بانکی هم اشتباهات جدی صورت گرفت. خب بانک ها به سمت دادن نرخ های در واقع بیش از نرخ متعارف هول داده شدن و خب بعد در این مقطعی به نرخ در واقع جدیدی که خب خیلی از بانک ها نمیخواستن واقعا وارد بشن.
من میگم تو یه سی بگم حالا کلامتون ببینید، ما اتفاقا سوال پیامکی هم یه جورایی که حالا دوباره میخونم، به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. دو، ورود دولت در مبنای تعیین قیمت ها به صورت حاکمیت. یه چند تا پیامک هم بخونم. 0912111 ستاره چند تا نوشتم. باز شما یک موردی پیش اومد، سوال پیامکی که توپو من توی زمین مردم. نه اصلا چنین چیزی نیست، ما نمیگیم مقصر مردمن، ولی ما میخوایم یه طوری بشه که این نگرانی و تشویش ایجاد نشه که یک حباب هی بزرگتر بشه. و البته دوستان دیگه هم گفتن دولت خوبه نظارت بکنه تعیین مبنای قیمت به صورت حاکمیتی، خوبه. آقای دکتر، این شرایطی که مردم وارد میشن، حالا مردم خود ما هم هستیم دیگه، یک نگرانی ایجاد میشه در جامعه، میام میگم آقا طلا رفت بالا، سکه رفت بالا، میگیم خب بهترین سرمایه گذاری است بدون دغدغه سکه مثلا ایکس تومن، یه دفعه میشه 10 تومن. خب یا دلار مثلا ایگرگ تومن میشه اینقدر ایگرگ تومن، خب هجوم میارن، بعد یک دفعه این کمک میکنه، این حبابه هی بزرگتر 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 میشه. کی میخواد بتره که خدا میده. چی کار باید بکنیم که مردم یهو به این سمت رو نیرن؟ مقصرم نیستن، چون واقعا شرایطی ایجاد میشود که مردم سوق پیدا میکنن به این داستان. چی کار باید بکنیم که مردم و مردم عزیز و فهیم و فرهیختمون وارد این داستان و این جریان نشن؟ در خدمت.
بخوام به این سوال پاسخ بدم، اول باید به مفهوم اشاره کنم. به اصطلاح بهش میگن نویز تریدرها یا معامله‌گران هیجانی، کسانی که تا هر چیزی گرون میشه در واقع میدوان میخرن. و خب ما تقریبا قریب به در واقع عمده مردم کشورمون یه تجربه تلخ بابت این اتفاق و این رفتار هیجانی توی 2 سال اخیر داشتن. اون زمانی که خیلی هشدار میدادن که توی در واقع بازار سرمایه به این سرعت و بی‌محابا حرکت نکنید، ولی خیلی ها رفتن و حتی از متاسفانه از سمت دولت هم تشویق شد که این اتفاق
قبول دارین این حرفا. ببین مثلا میگن که خودرو فلان خود، خیلی هم همه به کیفیت خودرو قیمتا چیز میکنیم، تا یکی از خودروسازا مثلا میاد اعلام میکنه آقا فروش ویژه مثلا عید، فروش ویژه مثلا شب یلدا در کمتر از کسری از ثانیه اضافه تموم شد. اصلا گفتیم خودرو، جناب قالیباف سخنگوی محترم وزارت سمت اومدن پشت خط. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
سلام جناب فردوسی و مهمانان عزیز هم سلام دارم خدمتشون، همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتم.
سپاسگزارم آقای دکتر. صحبت آقای دکتر برهانی تمام بشه خدمت حضرت عالی برسم. عذرخواهی می‌کنم. سپاسگزارم آقای دکتر برهانی، بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، برای اینکه ما این تجربه در واقع تلخ رو تکرار نکنیم، خب هر کدوم از ما بر اساس میزان اهمیتی که برای اقتصاد خانوارمون در واقع قائل هستیم، باید نسبت به این موضوع در واقع حواسمون باشه، یعنی این رو به یک سمت معامله گری هیجانی نبریم. البته به هر حال ارز یک کالای، یه قیمت مشخصی داره و قیمتش قابل در واقع محاسبه هست. من انشالله بعد از جناب آقای قالیباف راجب قیمت واقعیش و در واقع کارهایی که همکاران و دوستان اقتصاد دارم انجام دادن عرض میکنم که خب حالا اصلا ببینیم اصلا قیمتش به لحاظ واقعی الان چنده و آیا حباب دارد یا ندارد. روی این یه بحث مختصری میکنیم که انشالله
ببینیم. سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر قالیباف مجددا سلام، عرض ادب، در خدمت شما هستیم.
سلام جناب فردوسی، سلامت باشین. لطف دارین من اگه سوال کنید بهتره، چون من دقیقا نمیدونم راجع به کدوم بخش ارز باید صحبت کنم.
خواهش آقای دکتر، من اول سوال پیامکی برنامه رو بخونم بعد اصلا به این بهانه وارد صحبت‌های ازتانیش.
بله بله.
به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ یک، کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. دو، ورود دولت در مبنای تعیین قیمت‌ها به صورت حاکمیتی. من فکر می‌کنم از این در وارد بشیم خیلی بهتره آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
خب حالا حتما بحث کردن عزیزان و